در بیشتر جلسات تصمیم گیری اقتصادی نظیر جلسات شورای پول و اعتبار و جلسات شورای اقتصاد حضور دارد و این حضور فرصتی است که مسائل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصمیم گیری مد نظر قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط سخت پیش روی کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا خاطرنشان کرد. البته کشور در 40 سال اخیر همواره با تحریم‌های آمریکا مواجه بوده، اما دوره جدید تحریم‌ها دوره‌ای ویژه است که آمریکا به صورت جدی به دنبال این است تا به زعم خودشان بتوانند اقتصاد ایران را از پا درآورند. آقای جهانگیری با قدردانی از بخش خصوصی و بخش تعاون که دلسوزانه پای کار کشور ایستادند افزود، بخش خصوصی و بخش تعاون اقدامات شایسته‌ای در شرایط تحریم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود و اگرچه امروز زندگی و وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه شده، اما به هر حال با کمبود کالا روبرو نشده ایم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدایی است به رنگینی بارون، پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار. به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
سپاس از اینکه با رادیو ایران همراهان هستید. 23:04 است و به قول حضرت حافظ، خوبان پارسگوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. پارسگویان تقدیم شما.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی سلام. لحظاتتون لبریز آرامش و ایام بکام. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان. این برنامه فرصتی است برای گرامی داشته شیرین ترین زبان جهان. سرگذشت زبان فارسی در طول هزارهای گذشته شیرین و شنیدنی است. دکتر محمد جعفر محمدزاده برامون از زبان فارسی باستان و گروه‌های ایرانی زبان باستان میگه. در ادامه گوش می‌سپاریم به خوانش سطرهایی از تاریخ بلعمی توسط این نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در برنامه‌های گذشته راجع به خانواده‌های بزرگ زبانی در جهان صحبت کردیم و در یک تقسیم بندی کلی زبانها رو به 5 خانواده بزرگ معرفی کردیم تا رسیدیم به بزرگترین شاخه زبانی جهان، یعنی زبان هند و اروپایی، و زبانهای هند و اروپایی صحبت کردیم و زیر مجموعه هاش رو به عنوان 10 گروه بحث کردیم راجبش و معرفی کردیم اجمالاً و رسیدیم به زبانهای هند و آریایی. و درباره زبانهای هند و آریایی هم گفتیم به 2 دسته تقسیم میکنیم، یک گروه زبانهای هندی هستن و دیگر گروه زبانهای ایرانی. بعد راجب زبانهای غیر ایرانی که در قلمرو ایران باستان هم بودن با هم صحبت کردیم و در این برنامه و در ادامه میرسیم به زبانهای ایرانی. در برنامه‌های پیشتر، به ویژه در برنامه‌های اولیه از پارسیگویان، درباره زبان‌های اقوام به تفصیل صحبت کرده بودیم و همچنین در یک برنامه زبان‌های ایرانی رو از نظر زمانی به 3 دوره تقسیم کردیم و گفتیم که زبان فارسی باستان یا پارسی باستان اصطلاحاً، زبان پارسی دوره میانه و پارسی دوره جدید. گرچه این تقسیم بندی بیشتر ناظر به ساختمان زبان و تحولات اون هست، اما باید توجه بکنیم که تحول زبان بر بستر زمان شکل میگیره و به ناچار باید برای هر دوره‌ای ما تاریخی و آغاز و انجامی متصور باشیم. دوره باستان به زمانی و زبانی گفته میشه که قدیمی ترین آثار به جا مانده از خط و زبانی که ایرانیان داشتن از اون زمان به جا مانده و اون قدیمی ترین آثار به جا مانده رو ما به اصطلاح زبان فارسی باستان میگیم یا زمانش رو هم، و پایان دورش رو میرسونیم به پایان دوره به اصطلاح هخامنشیان، این پادشاهان هخامنشیان. بر این اساس هر آنچه که کتیبه نوشته، سنگ نوشته، الواح سنگی و گلی از ابتدای تاریخ شناسایی شده تا دوره هخامنشیان، یعنی و قبل از اون تا دوره هخامنشیان رو که ما شناسایی کردیم و امروز در دست هست، در این تقسیم بندی ما به عنوان فارسی دوره باستان می شناسیم. پس این یک دوره، هم از جهت زبانی و هم از جهت زمانی. از جهت زبانی ویژگی های خاص خودش رو داره و به اصطلاح ساختمان مختص به خودش رو داره، و از جهت زمانی از قدیمی ترین آثار تا زمان هخامنشیان رو شامل میشه. دوره دوم دوره فارسی میانه است که اون رو باید در آثار بجامانده از آغاز پادشاهی سلسله اشکانیان تا ظهور اسلام بدونیم و البته بعضی از این زبانهایی که در این دوره رواج داشتند تا قرن سوم هجری یعنی سه قرن پس از ظهور اسلام در بعضی مناطق ایران به ویژه مناطق پهناور ایران نفوذ و رواج داشتند. دوره پارسی میانه هم پس به این شکل شد: از زمان پادشاهی سلسله اشکانیان تا ظهور اسلام که ادامش و دامنش تا سه قرن پس از اسلام هم به اصطلاح رواج و نفوذ داشته و برقرار بوده، تا میرسیم به فارسی جدید یا فارسی پس از اسلام یا زبان ایرانی جدید. به زبانها و گویشهایی گفته میشه که از ابتدای ورود اسلام تا امروز در محدوده ایران بزرگ رواج داشته و پس از اسلام در قلمرو ایران فرهنگی، یعنی قلمرو ایران فرهنگی یا زبان وطنی اصطلاحاً وقتی میگیم یعنی تمام شبه قاره تا حدود چین، ماوراءالنهر، کل سرزمین ایران، قفقاز و تا قلب اروپا. این زبان از ورود اسلام به سرزمین ایران آغاز میشه حوزه گسترشش و نفوذش و منطقه نفوذش هم یک منطقه گسترده ای رو شامل میشه و مهمترین اون هم یا مهمترین شاخه اون هم زبان فارسی هست یا پارسی دری هست که امروزه به عنوان رایجترین شاخه زبان ایرانی شناخته میشه و ما یا به عنوان زبان پارسی یا به عنوان زبان دری به اصطلاح در محدوده کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان به عنوان زبان رسمی و در خیلی دیگر از مناطق و کشورهای مختلف به عنوان زبانی که زبان فرهنگ بوده یا زبان علم و ادبیات بوده یا به عنوان زبان رسمی بوده که این رو در برنامه‌های قبل صحبت کردیم. زبانهای ایرانی دوره باستان رو به چهار گروه اصلی تقسیم کردن که گروه زبان مادی، زبان سکایی، زبان پارسی و زبان اوستایی تقسیم کردن که درباره هر کدوم از اینها ضمن این که به تفصیل میشه صحبت کرد، اما من در اینجا به اقتضای وقت و فرصتی که داریم راجع به هر کدوم مختصری عرض میکنم. ابتدا زبان مادی، محل زیست اولیه آریایی ها که به 1000 سال پیش از میلاد میرسه در کجاها بوده؟ در نواحی حوزه رودهای جیهون و سیهون بوده. این از محل زیست. در شمال این سرزمین، یعنی در شمال سرزمین سیهون و جیهون، منطقه خارزم بوده که منطقه خارزم هم گفته شده که جایگاه نخستین آیین زرتشت بوده. در جنوب شرقی کشور سغد که در حدود سمرقند کنونی هست قرار گرفته خارزم به اصطلاح. از ناحیه شمال شرقی هم این منطقه آریایی ها به سمت ایران که مهاجرت می کنند و اقوام ماد و پارس در مرزهای کشور آشور جای داشتند در اون زمان، در حدود سال 610 پیش از میلاد پادشاه ماد که اسمش هوخ شتره بوده در اونجا با فرمانروای بابل یک ائتلافی میکنند و دولت آشور رو که قبل از مادها در اونجا سکونت داشتن منقرض میکنند و دولت شاهنشاهی ماد رو به عنوان نخستین دولت و نخستین تمدن ایرانی در اون منطقه تشکیل میدن. و بر اساس برخی اسناد مادها زبانشون رو که میخواستن صورت مکتوب به زبانشون بدن به خط میخی باستان می نوشتن و برخی البته معتقدند که خط میخی باستان دنباله خط مادی بوده و اون چیزی که امروز محققان از زبان مادی میدونن، یعنی زبانی که ما امروز به عنوان یکی از زبانهای ایرانی میشناسیم زبان مادی، محققان اون چیزی که میدونن تنها کلماتیه که به طور غیر مستقیم به ما رسیده. کلمات هم اسمهای خاص هستن، یا اسمهای خاص افراد و اشخاص هستن، یا اسمهای خاصی از جاها و مکانها هستن که در نوشته‌های یونانی یا پارسی به اصطلاح ضبط شده و نقل شده و به دست ما رسیده. و به غیر از اینها آثار برجسته و قابل مطالعه‌ای از زبان مادی در دست نیست. این پس از اولین گروه زبان ایرانی. گروه دوم زبان سکاییه که به عنوان دومین زبان دوره باستان ما میشناسیم. سکاها توایف ایرانی بودند که در شرق دریای خزر و شمال مناطقی که پارتها و سغدیها سکونت داشتن زندگی میکردند. در سنگ نوشته هایی که از داریوش به جا مونده از سکاها نام برده شده، یعنی اطلاعات ما از اینجاست، و گفته شده که زبان سکایی باستان با زبانهای مادی و پارسی مثل هم نبوده، اما اختلاف چندانی هم با هم نداشتند. اما چه چیزی از اونها به جا مونده؟ از زبان سکایی باستان باز به جز نامهای خاص افراد و جاها در کتیبه های آشوری یا نوشته های یونانی باز چیز زیادی در دست نیست. برخی از پژوهشگران از جمله مرحوم دکتر خانلری معتقد هستند که زبان آسی در قفقاز بازمانده سکایی غربیه و زبان خوتنی در شمال شرقی کاشغر بازمانده سکایی شرقی است. پس جمع‌بندی بکنم، از زبان سکایی چیزی به جا نمونده و فقط آثاری از اون به جا مونده، مثلا زبان آسی در قفقاز و زبان خوتنی در شمال شرق کاشغر که گفته شده این از بازماندگان زبان به اصطلاح سکایی هست. این بحث رو در اینجا خاتمه میدم و دو زبان دیگر رو در برنامه دیگری با شما در میون خواهم گذاشت. برای اینکه خستتون نکنم شما رو مهمان میکنم به بخش دیگری از تاریخ بلعمی یا همون ترجمه تاریخ طبری. در برنامه‌های قبل راجع به خلقت آدم صحبت کردیم و اینکه وقتی خداوند اراده کرد که از گلی در روی زمین پیکر انسان رو خلق بکنه و فرشتگان رفتن این مسئولیت رو انجام دادن، وسوسه شیطان اونجا شروع شد و شیطان اومد به دیگر فرشتگان گفت نباید که این آدمی که خلق شده رو ما از خودمون برتر بدونیم، و فرشتگان به کار شیطان اعتراض کردند و ابلیس هم چون دید کسی همراهش نیست و یارش نیست در این ایده شیطانی خودش، کفرش رو پنهان کرد و طاعتش رو آشکار کرد و گفت راست میگید، این زمین مال خداست، خدا اون رو بخواد به هر کسی میده و من هم بر این معتقدم. اما در دل خودش اینجور فکر کرد که اگر خداوند، این کلامش اینه، اگر خدای این خلق را بر من فضل کند من او را فرمان نکنم، و اگر مرا بر وی مسلط کند هلاک کنمش. و در ادامه چنین میخونیم: خدای تعالی خواست که این اندیشه وی آشکارا کند، یعنی اندیشه شیطان، جان را بفرستاد، جان یعنی روحی که در آدم دمیده شد، تا به آدم اندر شد، به دهان و به گلوش فرو شد و به سرش بر شد. و سر و روی و دهن و بینی راست شد. پس چون به گلوش فرو شد و بر شکم رسید و تا ناخن پای شد، هر کجای که جان آنجا رسیدی، آنجای از گل همه استخوان و پی گشتی و زیر او گوشت بر آمدی و به حدیث اندر ایدون آمده است که چون جان به سر وی اندر بگشت و به روی و چشم و دهن و بینی برسید، عطسه داد. جبرئیل بر سرش ایستاده بود، گفت بگو ای آدم الحمدلله. چون بگفت، خدای تعالی گفت یرحمک ربک یا آدم، خدای ببخشاید تو را. پس چشم باز کرد و بهشت بدید و درختان دید، آن میوه‌ها بروبر بدید بار آورده، و چون جان بر برش فرو شد و به معده برسید گرسنه گشت. چون جان به شکمش بگذشت و به نافش رسید، چندان گرسنگی آمدش که خواست برخیزد و زان میوه بهشت برکند، و دست بر زمین نهاد و نیرو کرد که برخیزد، و نیمتن فرودینش هنوز گل بود، نتوانست برخواستن. جبرئیل گفت یا آدم شتاب مکن، چون جان به ناخن پای آدم رسید و خلقتش تمام شد، خدای عزوجل از بهشت حله‌ای فرستاد تا بپوشد و بر تخت کرامت برنشاند. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
چیزی در آن سوی یقین شاید
کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشا
درود به شنوندگان بخش فرهنگ رادیوی ایران. سلام به فارسی زبانان خیراندیش. کمینه اسلام کریم اعظم هستم. چند روز قبل با خبرنگار و برنده ملیح بیان بخش فارسی گویان رادیوی ایران خانم میژگان نظری چند حرفی آشنایی داشتیم. خانم خواهش کردند که برای شنوندگان ارجمند رادیوی ایران از ترجمه حال خیش چند سخن گویم. کمینه 47 سال دارم. در سوغ زمین تاجیکستان در آیله زیایی چشم به عالمی هستی کشادم. پدرم اعظم کریم یک عمر در وظیفه راهبری و چون خدمتچی دولتی فعالیت داشته همیشه نفرسان مردم بودند. مادرم سباعت مدیسا به حیث معلم در تربیه فرزندان مردم حیات به سر می برند. کمینه نخست در بخش موسیقی و سرود دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسزاده شهر دوشنبه، سپس در بخش زبان و ادبیات دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورف تحصیل نمودم. به حیث معلم 5 سال در مکتب میانه و 20 سال است که در دانشگاه حقوق تجارت و سیاست فعالیت میبرم. همجای قریب 10 سال در کمیته تلویزیون و رادیو ولایت سوخت به حیث راوی برنامه های اطلاعاتی و فرهنگی کار کردم. بر ضمن آن به حیث نوازنده ساز نفسی ساکسفون در انسمبل هنری صدای سوخت فعالیت بردم. اینچنین در رادیوی شهری خوجندی تیراز چند سال سرمحرر بخش تاجیکی و راوی برنامه ادبی جهان را نگر با چشم خیرت بودم. چون مهارت نقش آفرید در صحنه تئاتری دارم، همجای در تئاتری مسرحی و موسیقی به نام خواجه کمال خوجندی نیز فعالیت کرده در نمایشنامه های گوناگون نقش های مرکزی را بازیدم. با کارگردان پر تجربه مختار حیدر، نویسنده خلقی تاجیکستان محیدین خواجزاد و غایه آفر طبیب سید غنی بزرگزاده دو مونودرام نمایشنامه یک اکتیار تحت عنوان من و دریا از روی اشعار استاد روانشاد لایق شیرلی و نمایشنامه یا خود مونودرامی ساغر حکمت چشم مدرستی کپا وایس از روی روایت حکیم عمر خیام با زبانهای روسی، انگلیسی و تاجیکی برای تماشابینان خارج کشور من جمله فدراسیون روسیه روی صحنه آوردم. سال 2010 در رشته ادبیات در موضوع تشکل قصه غنایی در نسل معاصر تاجیک پژوهش برده درجه علمی نامزد به علمهای فیلولوژی را حمایه نمودم. اینک در بخش تاریخ فلسفه از روی موضوع مسئله هستی شناسی در جریانهای مشایعه و تصوف در عصرهای 10-12 تاجیک برای دریافت عنوان دکتر علوم فلسفه پژوهش پرویسادم. عین حال در لحظه‌های فراغت به قرائت و ثبت اشعار پرغناوت بزرگان فارسیگوی کلاسیک و معاصر کمری همت بستم. خواهان آنم که مردم سعادتمند تاجیکستان، افغانستان، ایران، هندوستان و عموماً مردم غرب و شرق رسالت بودن را در دوستی صمیمانه بین همدیگری ببینند. تشکر از شما.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. صدای جناب آقای اسلم از شنوندگان خوب برنامه پارسی‌گویان در کشور تاجیکستان رو شنیدید.